سلام خدمت حاضرین در میز گرد امشب. امروز 11 اسفند 1402 برابر با اول مارس 2024 می باشد. عنوان نشست امشب انتخابات در جمهوری اسلامی و نگاهی به ساختار جمهوری آینده ایران از دیدگاه سوسیال دموکراسی می باشد. بحث آزاد جامعه ها، حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران، عضو جبهه ملی و صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برگزار می کند. گشایش کننده بحث امشب رئیس و سخنگوی حزب سوسیال دموکرات لایک ایران آقای فرهنگ قاسمی می باشند. دوستان، در بخش دوم طبق معمول ما سوالات، پیشنهادات و انتقاداتی که دوستان در این مورد دارند وقت خواهند داشت برای مدت 5 دقیقه، ولی خواهش میکنم که در تماتیک امشب باقی بمانیم. قبل از شروع جلسه آقای سعید جعفری در حدود چند دقیقه وقت دارن. آقای سید جعفری، برای اخبار هفته گذشته بفرمایید.
درود بر دوستان، وقتتون بخیر. اخبار این هفته، یکی بحث انتخابات کمرنگ مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی بود که بیش از 300 فعال سیاسی از داخل کشور، یعنی این خبر مرتبطی بودش که در بیانیه اعلام کردن که توی انتخابات شرکت نمی کنیم، به این صحنه آرایی تن نمی دیم و رأی ما براندازی جمهوری اسلامی است. به نظر من خیلی مهم بود این بیانیه، به ویژه اینکه از داخل ایران می اومد و گزارش هایی که منتشر شده، تصاویری که در شبکه های اجتماعی امروز منتشر شده، نشون از یک انتخابات بسیار سرد، کمرنگ، و نظرسنجی ها گفتن که کمتر از حتی 20% مشارکت در این انتخابات بوده. خبر دیگه این که شروین حاجی پور که یک ترانه برایه رو خونده بود و این ترانه پیوند خورد به انقلاب زن زندگی آزادی، به حبس و زندان و ممنوعیت خروج از کشور و ساخت موسیقی علیه آمریکا محکوم شد. و به نظر من محکومیت این افراد هم جالبه، یعنی ممنوع الخروجی، یعنی خروج از کشور، خودش یک نوع تنبیه هستش، یعنی خودشون میدونن چه جهنمی درست کردن که اینها رو متاسفانه 3 سال و خورده ای حبس بهشون دادن و دستور دادن که بر علیه آمریکا موسیقی تهیه کنه. و خبر دیگر هم این که از جنگ اسرائیل و حماس در غزه، متاسفانه دیروز در یک خبری گزارش شد که بیش از 100 نفر که برای گرفتن غذا در صف بودن توی رفح توسط اسرائیل کشته شدن و این هم خبر خیلی غم انگیزی بود و رسانه‌های دنیا رو در واقع مشغول خودش کرد. و این هم از این چند تا خبری بود که من انتخاب کرده بودم. متشکرم.
با سپاس از شما آقای سعید جعفری. آقای قاسمی بفرمایید.
بله، با درود مجدد خدمت یکایک که دوستان، صحبت کردن در مقابل دوستان حاضر در این جلسه که همه اطلاعات کافی در این زمینه دارند کار مشکلی، ولی خب جلسه‌ای که ما داشتیم، در این جلسه تصمیم گرفته شد که جلسه‌ای که دوشنبه ها داریم برگزار میشه، تصمیم گرفته شد که من در ارتباط با مسئله انتخابات و همینطور در ارتباط یک موضوع بسیار مهم دیگر، و اون اینه که خب ما میگیم جمهوری، ولی چه نوع جمهوری در نظر داریم؟ و اینو به عنوان یه طرح بحث مطرح بکنیم و روش صحبت بکنیم و در جلسات آینده هم اگر لازم شد که حتما به نظر من لازمه یه مقدار تدقیق بکنیم روش که بتونیم بفهمیم ما سوسیال دموکرات های لایک چه نوع جمهوری رو میخوان. بنابراین صحبت های من دارای دو بخش، یکی انتخابات و یکی بحث در ارتباط با یکی از انواع جمهوری ها. انتخابات، ما هرچی الان بیش از 150 ساله که مرتب میگیم انتخابات، آزادی انتخابات و مبارزه شده براش در مراحل مختلف تاریخی، ولی به نتیجه نرسیدیم و این آزادی انتخابات نائل نشده. علت این که این کار انجام نشده چیه؟ یک جستجوی بکنیم ببینیم که علت این که علارغم تمام تلاش ها به جز یکی دو دوره در تمام تاریخ ایران ما انتخابات آزاد نداشتیم. این به نظر من یه نگاه همینطوری انتقادی به این قضیه میکنم و میرم ازش رد میشم. انتخابات آزاد در واقع حاصل مدرنیته است، یعنی یکی از عواملیه که وقتی آزادی بهش اهمیت داده میشه و مدرنیته در واقع مطرح میشه، یکی از مسائل اصلی مشارکت مسائل اصلی مدرنیته در مقابل سنت اینه که در مدرنیته مشارکت مردم در امور خودشون خیلی مهمه و ما چنین شرایطی رو نداشتیم، نتونستیم این مشارکت رو به وجود بیاریم. یعنی اون وقتی این مشارکت نتونستیم به وجود بیاریم یعنی چی؟ یعنی آزادی نداشتیم. آزادی برای حق انتخاب آزاد رو نداشتیم و این آزادی طبیعتاً در کشورهای دیگر اگر به وجود اومده حاصل مبارزات سخت و استوار آزادی خواهان بوده و جامعه ما، حالا سوال پیش میاد که آیا در جامعه ما آزادی خواهان به اندازه کافی بودند و درست عمل کردند و در مقابل آزادی خواهان استبداد بوده، دخالت خارجی بوده و اینها رو تونسته از بین ببره و نذاره که ما به این آزادی برسیم. یعنی در واقع جامعه ما نتونسته به یک جامعه مدرن، به سوی یک جامعه مدرن حرکت بکنه. تفاوت جامعه مدرن با جامعه سنتی در چیه؟ یعنی ساختار جامعه مدرن اینه که گروه‌های اجتماعی مدرن داره، افرادی رو داره که طرفدار مدرنیته هستن. طرفدار مدرنیته هستن، از جمله یکی از اونها آزادیه، از جمله حقوق انسانیه و خیلی مسائل دیگر. برای افراد مدرن، گروه‌ها و نهادهای مدرن و نهادهای مدنی مدرن و آموزش و فرهنگ که باید پیشرفت بکنه. متاسفانه جامعه سنتی ما اجازه نداده که این پیشرفت به وجود بیاد و بافت جامعه ما به یک شکلی مونده که دو عامل اساسی، یکی دین و مذهب و دومی استبداد، جلوی این مدرنیته رو گرفته و ما در این 150 سال گذشته هیچ قدرت یا دولتی رو نداشتیم که که این دولت مستبد نباشه و یا دینی نباشه، به جز دوره دکتر مصدق که 27 ماهی که حکومت کرد، در این دوره آزادی ها وجود داشت و این هم کافی نبود برای اینکه واقعا جامعه تبدیل به یک جامعه مدرن یا یک جامعه باشه که به سمت مدرنیته گام برداره. علارغم پروژه هایی که دکتر مصدق داشت، حکومت ملی داشت، که به نظر من با تحقیقات و کاری که من کردم روش، که در واقع پروژه‌ای که مصدق ارائه میده یک چیزی خیلی خیلی نزدیک به یک سوسیال دموکراسی لایکه که در اون زمان ارائه میده، بدون اینکه نه سوسیالیسم نه سوسیال دموکراسی صحبت بکنه، نه از لایسیته صحبت بکنه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی نزدیک به این قضیه. بنابراین اگر ما امروز میبینیم که انتخابات باز در جمهوری اسلامی به این حالتی رسیده که علارغم تمام کوشش های رژیم مردم در انتخابات شرکت نمی کنند، رو باید به فال نیک گرفت. بر اساس آماری که یکی از مؤسسات آماری داده، اینطوری گفته شده که 74% از مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. این آمار نزد 28500 نفر پرسشنامه ها یا سوالاتی که انجام شده و 59% به این دلیل شرکت نمی کنند که خواستار سرنگونی کل رژیم هستند. 20% به این دلیل شرکت نمی کنند که میگن این رژیم رفتار غیر انسانی با شهروندان داشت و فرهنگیان، دانشجوها، کارمندان، کارگران، اصناف مختلف در ایران، در خارج از کشور، میبینیم که علیه این انتخابات که یک انتخابات استصوابی، یک انتخابات در واقع نیست، یک مضحکه است، یک نمایشه برای اینکه بتونن خودشونو در مجامع بین المللی بگن ما یه انتخاباتی داریم، که البته این هم الان دیگه تشتشون از بام افتاده و اعتباری نداره و همه میدونن که در چه شرایطی ایران قرار. بنابراین این انتخابات رو ما انتخابات درست نمیدونیم، محکوم کردیم مثل بقیه احزاب، سازمان ها، جبهه ملی و جریانات سیاسی، نهادهای سیاسی محکوم کردیم و میگیم که نباید درش شرکت کرد، تحریم کردیم و بیانیه ما هم جز یکی از بیانیه هایی است که به طور وسیع در این ور اون ور پخش شد. اما مسئله دوم که مسئله اینه که ما خب جمهوری خواه هستیم، ما جمهوری خواه هستیم و برای چون جمهوری خواه بودن کافی نیست، کما اینکه گفتن آزادی 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 کافی نیست، باید گفت ولی باید برای آزادی زمینهایی رو فراهم کرد، لوازمی رو تهیه کرد و خودمون رو تغییر بدیم که انسانهای مستقل و آزادی باشیم در رفتار جامعه، در رفتاری که در جامعه داریم. اونجاست که هر کدوم از ما اگر این کار رو بکنیم در واقع یک سرمایه نمادین پیدا میشه در جامعه به نام اون سرمایه نمادین آزادی خواهان که براش مبارزه میکنن. بنابراین مسئله جمهوری هم یکی از همین مسائله که خیلی ها میگن جمهوری، اما چه نوع جمهوری، این روش اختلاف نظر است. بر اساس اساسنامه هایی که نوشته شده که من چند تاشو نگاه کردم، یا دقیق نیست یا اختلافات فاحش در نوع جمهوری وجود داره. من بر اساس تحقیقاتی که کردم در واقع میتونم بگم که ده‌ها نوع جمهوری وجود داره. وقتی بخوایم به سایه روشنی های جمهوری ها نگاه بکنیم، ده‌ها نوع جمهوری در دنیا وجود داره، ولی 5 نوع جمهوری هستند که در واقع اصلی ها هستند که بقیه از اونها انشقاق پیدا کرد. این 5 نوع جمهوری رو یکی یکی در اینجا به طور خلاصه باهاش برخورد میکنیم و دوستان بعدش بعد از این شرحی که من میدم یا چیز میکنم یه مقدار بحث روش میکنیم یا اطلاعاتی در این زمینه داده میشه، بعد دوستان خواهش میکنم که مشارکت بکنن که ببینیم نظرشون در مورد هر کدوم از این انواع جمهوری ها چیه و اگر بشه نظر بدن که مثلا کدومش به شرایط ایران میتونه بخوره. اولین جمهوری که بیشتر پیدا میشه و گفته میشه جمهوری ریاستیه. در واقع من برای این جمهوری ریاستی میگم یک جمهوری منبعث از تفکر کاتولیکیه و جمهوریه که در اونجا بین قوا سه قوه یک ازدواجی به وجود میاد که حق طلاق درش نیست، مجبورن با هم بمونن، مثل ازدواجی که در کاتولیکا هست و اجازه طلاق گرفتن نیست. و این جمهوری جمهوری ریاستی، جمهوری ریاستی در واقع یک جمهوری بر اساس جدایی خلل ناپذیر بین سه قوه است که در اون قوه اجرایی زیر نظر رئیس جمهور قرار داره. یعنی چی؟ یعنی سه قوه از هم جدا هستند، رئیس جمهور هم انتخاب میشه، رئیس قوه اجراییه هست و اینها باید به شکل متعادل با هم بتونن کار بکنن. نمونش امریکاست. یعنی بهترین مثالی که من پیدا کردم توی مطالعاتم نمونش امریکاست. و در اونجا همونطور که گفته شد قوه اجرایی زیر نظر رئیس جمهور، قوه قضایی مستقل و قوه قانونگذاری هم یعنی پارلمان هم مستقل و این دو مشروع، یعنی هر سه مشروعیت خودشونو از در اثر یک انتخابات که شکل‌های مختلف داره که وارد جزئیاتش نمیشیم، در اثر یک انتخابات به وجود میاد. در این جمهوری قوه اجرایی یعنی رئیس جمهور در مقابل قوه قانونگذاری یعنی پارلمان پاسخگو نیست و رئیس جمهور نمیتونه پارلمان منحل بکنه. و باید در این سیستم یک نوع تعادلی به وجود بیاد، وجود داشته باشه که هیچ کدوم از اینها نتونن هژمونی خودشونو به دست بیارن، یعنی هژمونی داشته باشن نسبت به دیگران. و به جز در یک شرایط اضطراری که از داخل پارلمان یا پارلمان و سنا در یک شرایط اضطراری یک پارلمان تازه‌ای به وجود میاد که بتونه برای پاسخگویی به اون شرایط اضطراری قدرت رو بده به رئیس جمهور. و اون شرایط اضطراری بیشتر جنگ. این نوع پارلمان، این نوع به اصطلاح جمهوری در واقع منبعث از جمهوری، در منبعث از پادشاهی انگلستان بوده که در پادشاهی انگلستان هم همین چیز وجود داره، داشته. مثلا وقتی که جنگ جهانی دوم میشه چرچیل یک کمیته در داخل پارلمان به وجود میاد که اون کمیته طرفدار، یعنی اون پارلمان، پارلمان برای جنگ و بقیه دیگه اونجا هر چی که قدرت اجرایی میگه عمل میکنه. یا امروز مثلا نتانیاهو رو نگاه بکنید، با یک پارلمانی رو در پارلمان یک شرایطی رو به وجود آورده که دیگه پارلمان نمیتونه اعتراض بکنه، یعنی در چون در شرایط جنگ خودش رو قرار داده و به اصطلاح مسئله حاکمیت ملی مطرح شده، حاکمیت ملی به مخاطر افتاده، در این صورت نمیشه، باید اگر هم با هم نتونن توافق بکنن، اون رئیس جمهور قدرت هژمونیک داره و کاری که بخواد میتونه بکنه. دومین نوع جمهوری یک جمهوریه که من بهش میگم جمهوری نرم، جمهوری نیمه ریاستیه. بهترین مثالش هم فرانسه است. در این جمهوری نیمه ریاستی قدرت به یه شکلی بین پارلمان و رئیس جمهور تقسیم میشه و این البته قبلا اینطوری نبود در فرانسه. در سالهای 58 به بعد از 62 خورده ای این تئوری بوده که موریس دوورژه که یکی از تئوریسین های سیاسی فرانسه شناخته شده هست اینو مطرح کرده که یه طوری رفتار بشه، یعنی نیمه ریاستی باشه، نیمه جمهوری نیمه ریاستی باشه که در واقع هم رئیس جمهور قدرت در یه شرایطی داشته باشه و هم پارلمان قدرت در یه شرایطی داشته باشه و در این کشمکش هایی که بین هر دو وجود داره بتونه یک نوع تعادلی به وجود بیاد. طبیعتاً پارلمان مستقل از قدرت اجراییه و قوه اجرایی در برابر پارلمان مسئولیت داره. این برخلاف اولین نوع جمهوری بود، قدرت اجرایی در برابر پارلمان مسئولیت داره، پاسخگو هست و اما در عوض قدرت اجرایی میتونه پارلمان رو منحل بکنه. سومین نوع جمهوری یک نوع جمهوری پارلمانی منطقه‌ایه که در اون رئیس جمهور ضعیفه، یعنی رئیس جمهور ضعیفه اما قوه اجرایی قویه، مثل ایتالیا که در اونجا هم دو مجلس وجود داره که با قدرت مساوی عمل میکنند اما قوه اجرایی در این نوع جمهوری ها از ثبات لازم برخوردار نیست. مثلا در ایتالیا در از سال 1948 به بعد ما شاهد دولت هایی بودیم، حدود 72 دولت سر کار، 71 دولت عوض شده و هر کدوم از اینا بیشترشون بین 10 ماه تا 3 سال تونستن قوام بیارن، بجز تنها موردی که وجود داره 2001 تا 2006 که سیلویو برلوسکونی تونسته 5 سال که دوره رئیس جمهوری دوره در واقع نخست وزیر، چون در اینجا نخست وزیره که قویه، رئیس جمهور قدرت نداره، اگرچه رئیس جمهور با مشورت با دو تا شورا، دو تا شامر یا دو تا شورا میتونه، یعنی باید ببخشید من آقای فرزاد نیساری رو صداشون رو چیز کردم. بله، در اینجا در واقع رئیس جمهوری که برای 7 سال انتخاب میشه، که این رئیس جمهور به وسیله دو مجلس انتخاب میشه که هر کدوم از این مجلس ها اگر حافظم درست باشه 630 تا عضو داره. اگر اشتباه نکرده باشم، بعد در صورت رئیس جمهوری که در واقع شورای وزیران رو انتخاب میکنه و رئیس اون شورای وزیران با مشورت با مجلس، باز رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی رو انتخاب میکنه. رئیس شورای اجرایی در واقع برخواسته از شورای وزیران که دوره انتخابات، اینجا باز یک تفاوتی هست، دوره انتخابات رئیس جمهور 7 ساله، دوره انتخابات یا دوره نمایندگی نمایندگان مجلس 5 سال، و دو تا هم مجلس داره، یکی مجلسیه که مجلس مناطق استان هاست و یکی هم مجلسیه که مجلس نمایندگان در سطح ملی هست. بله درست گفتم، 630 تا عضو هر کدوم از پارلمان ها داره. در آقای بهروز فراهانی خوش آمدید. بله، اما چهارمین نوع جمهوری که من باز انتخاب کردم جمهوری فدرال، مثل جمهوری فدرال آلمان، که در اون صدر اعظم قدرتمندترین فرد دولت به معنای سه قوه است. رئیس جمهور شکل نمایشی داره و توسط مجلس فدرال انتخاب میشه که اون مجلس فدرال، البته اینجا دوستانی هستن که در این زمینه در هر کدوم از اینها، از این کشورهایی که عرض کردم، دوستانی هستن که در این زمینه اطلاعات مناسبتری دارن، برای همین من یه سری مسائل رو مطرح میکنم که بتونیم بعداً با همدیگه اصلاح بکنیم و روشون بحث بکنیم و اینا. و مثلا در همین جمهوری فدرال آلمان مجلس استانی داریم و که قوانین استانها رو میذارن، یعنی فدراله، و یک سیاست کلی داریم که در واقع نمایندگان این مجلس های استانی در مرکز در برلن میشینن و یک سری سیاست های کلی ملی رو در واقع تصمیم میگیرن و صدر اعظم به پیشنهاد رئیس جمهور فدرال توسط مجلس مجلس مشترکی که از دو چیز داریم، حالا دوستان چیز میکنن، با اکثریت آرا انتخاب میشه. با مجلس در یک شرایط خاصی میتونه صدر اعظم و در واقع عذرشو بخواد و اون شرایط خاص اینه که بتونه دلایلی بیاره و بعد یک جانشینی براش تعیین بکنه. یعنی تعیین کردن جانشین در اون درگیری های احزاب، یعنی درگیر شدن احزاب و انتخاب مسئله رو چنان مشکل میکنه که این کار در واقع شدنی نیست، خیلی معدود به تونسته انجام بشه. و صدر اعظم قوی ترین شخص سیاسی یک چنین جمهوری هست. پنجمین نوع جمهوری یک جمهوری بر اساس حزب واحد، احزاب واحد، مثل مانند چین کمونیستی، اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان، کره شمالی که در واقع سه قوه و تمام قدرت و تمام امکانات در دست حزب واحد و رهبر واحد بوده، یعنی قدرت اجرایی و قدرت قانونگذاری و قدرت مقنن، قدرت قضاییه در اختیار این حزب واحد بوده، تمام تصمیم گیری ها در اختیار این حزب واحد هست. این پنج موردی بود که من تونستم خلاصه بکنم از ده ها جمهوری که وجود داره و هر کدوم از اینها با سایه روشنی های مختلف یه موقع میتونه شکل های مختلف به خودش پیدا بکنه. حالا آیا ما فکر کردیم که جمهوری که برای ایران آینده میتونه مفید باشه کدوم یک از اینا هست؟ و شاید اصلا هیچ کدوم از اینها نباشه به نظر من، شاید یه شکل دیگری باشه که مثلا نزدیکی به یکی از اینها داشته باشه، ولی اون چه که مسلمه ما باید جمهوری رو انتخاب بکنیم که گام به سوی آزادی، مدرنیته، حاکمیت ملی، استقلال کشور و رعایت حقوق بشر و لایسیته و سوسیالیسم یا سوسیال دموکراسی، یعنی به نظر من سوسیالیسم و دموکراسی باشه، یا چون جامعه ما نیاز داره، ما اگر گفتیم سوسیال دموکراسی لایک، یک انتخابی کردیم که این انتخاب برخواسته از نیازهای جامعه و وضعیت واقعی جامعه امروز ماست. دیشب ما یک جلسه حزبی داشتیم، اعضای حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک با هم جلسه ای داشتیم و در اونجا بحث سر همین قضیه نوع یا استراتژی مطلوب برای آینده ایران بحث داشتیم. بعد از اونجا به هر حال دو نظر بود، یکی نظر مطلوب ممکن بود و یکی مطلوب، و بحث کماکان بازه و در اونجا یه بخشی از این مسائل توسط دوستان موافق و مخالف صحبت شد. ما سوسیال دموکرات های لایک انتخاب که وقتی کردیم، به نظر من در همین تیتری که ما داریم خیلی حرف میزنه. جمهوری خواه هستیم، حالا نوع جمهوری چه شکلیه میتونه شاید از اون سه صفت بعدی نوع خودش رو مشخص بکنه. طرفدار رفاه اجتماعی با فقر و فساد و ستم بر زحمتکشان مبارزه میکنه به شدت، و طرفدار دموکراسی با استبداد به شدت مبارزه میکنه، و مخالف حکومت دینی و با هر نوع حکومت دینی مبارزه میکنه. و این برای ما در واقع یک انتخاب مطلوبه. حالا در تاکتیک هامون اگر نگاه کنیم ببینیم یه چیزایی رو مثلا مورد توجه بیشتر یا کمتر قرار بدیم یه چیز دیگه است، ولی این جمهوری خواهی، مبارزه با فقر و برای رفاه مردم کار کردن، مبارزه با استبداد و حکومت دینی در سرلوحه مبارزات حزب ما بود. خیلی متشکرم که به سخنان بنده گوش کردید و الان دیگه جلسه در اختیار شماست و امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشید.
با سپاس از شما آقای قاسمی.